أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبينا استعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جهت شهادة أرواح طيبة شهداء روح حضرت إمام همه گذشتگان ذوي الحقوق پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون، الفاتحه مع الصلوات. اللهم صل محمد و آل محمد. عرض تسلیت مناسبت شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، مادر همه ما، هم مادر معنوی انشاءالله، هم مادر حتی صلبی. یکی از اهل دل بود، عالمی بود، میگفتش که اگر رجعتی بشه و همه برگردن به این دنیا و حضرت صدیقه طاهرم برگردن، دست شما دارم. اینا هم احتیاج به حجاب ندارن تو ایران، چون که همه باهاشون محرمن و همه در نسلشون مادر پدری بالاخره سادات هستن در نسل ما، یا به دامادی یا به بالاخره نالزا، همه به واقع میتونن حضرت صدیقه طاهره رو مادر خطاب بکنن، هم مادر معنوی انشاءالله، اونش سخته، اینا مادر صلبیش رو هم انشاءالله میشه خطاب کرد. این ایام ها هم بهانه است برای اینکه، من لااقل اینجوری به نظرم میسه، بهانه است برای اینکه دور هم جمع بشیم و هم عزاداری بکنیم و هم اینکه بخشی از معارفمون رو با هم دیگه دوره کنیم یا مورد دقت قرار بدیم. غالب صحبت ما هم قرآنیه دیگه، حالا اون کسایی که اطلاع دارند و آشنایی بوده از قبل، اون چیزی که حضرت صدیقه طاهره خیلی به شناخته شده است در همین 75 یا 95 روز، بحث دفاع جانانه همه جانبه با تمام طرح‌های مختلف، با اقدامات متعدد برای دفاع از مقام ولایت و دفاع از ولی خودشون، حتی اون چیزهایی که به نظرمون ما نمیاد که اینها جزء اقدامات حضرت صدیقه طاهره باشه، در این جهت این گریه های زیاد حضرت صدیقه اینجوری نبوده که مثلا به صرفا مناسبت این باشه که حق ولی غصب شده و پدرشون به رحمت خدا رفته، فقط این نبوده، اصلا موضعی رو که انتخاب میکردن حتی برای گریه کردن موضع حساب شده بوده. شما یعنی طرح حضرت صدیقه طاهره از ابعاد سیاسی هم قابل بررسیه. شما میبینید که وقتی که یه ساعت هم من بتونم ببینم خوبه، چون که اون در پروژکتور روشن من نمیتونم اون رو ببینم. بله نقدن یه رو بنام شما لالو باشه دست شما درم که شبا هم دیگه دیره و اینها و زود تمامش کنیم که به عزاداری و این هم برسیم. حتی میبینید که موضعی که حضرت صدیقه طاهره میرفتن گریه میکردن تو اونجا، تو بقیه یک جایی بود که صاحبونی بود که حضرت زده بودن، جایی بود که محل عبور کاروانیان بود، چون توی طرحی از همون ابتدای بحث خلافت خلافت غصب شده تو یک طرحی خروج صحابی رو، یعنی خروج از مدینه ممنوع شد. گفتن برای چی؟ گفتن اگه فتنه ایجاد میشه از اینجا. خب بالاخره اسلامی رو الان شما مواجهی که فقط تو محدوده مدینه نیست دیگه، بالاخره بیرون مدینه هم آدم داره. ضمن اینکه گاهی اوقات بیرون این مرکزیت‌های آدم‌های پاورکای ممکنه پیدا بشه که اونها خیلی جدی‌تر باشن از داخل. شما فرض بکنید همین الان مثلا فرض کنید مثل حزب الله لبنان نسبت به بعضی از خودمون نسبت به مسئله انقلاب، اونها دو آتیشه‌ترن تا ماها خودمون خیلی وقتا، نه همه ما. توی یه طرحی می‌بینید که باعث شدن که نه. خب حضرت صدیق طاهر اومد یه جایی سایه بون زد که یه جایی گریه میکرد که کاروانها همه میدیدن. برای همین از شما تو روایات میبینید که هی میومدن صدای شیون از اطراف بقیه میشنیدن، میومدن میگفتن شما کی هستین؟ من دختر پیغام. چرا؟ یه ماجرا تعریف میشد و این همینجوری خبر رو با همون رسانه مختصری که دست حضرت بود با همین رسانه منتقل میکرد. لذا تک تک اقدامات حضرت رو وقتی نگاه میکنید میبینید باز همین جهت سیاسی یعنی گریش که دیگه کاملا به نظر میاد مسئله فردی باشه، اون هم جهت سیاسی این قضیه رو داشت. حالا چه رسد به دیگه به این که در خونه ها برن با امام حسن و امام حسین، اینا با حضرت علی برن ولی خودشون در بزنن، نه حضرت. اینا اوج مظلومیت امیرالمؤمنینه که ببینید چطور میشه که الان انشالله اینو جلسه بعد میگم که با چه زمینه‌هایی میشه یوهای ولی انقدر ممکنه تنها بشه، چه چیزهایی. به من داستانهای قرآنی روایی شده به بضاعت خودم و وقت خدمتون عرض خواهم کرد که امیرالمومنینی که تو خیبر بیداد میکنه، تو خندق اون کار رو میکنه، بعدهام در لیلت الحریر، یعنی یه آدمی بوده که چیز نبوده، هیچ موقع آدم ضعیفی نبوده. از خودش تو نهج البلاغه میگه انا وزعت فی الصغر بکلاکل العرب و کسرت نواجم قرون ربیعت و مضر، میگه من پشت قبیله های رو تو کوچیکی میشستم. انا وزعت فی الصغر بکلاکل، قهرمان های عرب رو تو کوچیکی میزدم. کسی که خندق به پا میکنه، کسی که خیبر به پا میکنه، یهوی یه جور میشه که میبینی که ریسمان میدن تو گردنش تو مدینه میکشن، هیچی نمیگه و هیچ کی هیچی نمیگه الا قلیل. یعنی اینجوری میشه که شنیدید دیگه یه نفر همونجا مسلمون میشه از یهودی ها. یعنی بابا تو خیبر مسلمون نشد، اینجا مسلمون شد. میگه آخه من خیبر بودم، میدیدم این دری که 20 نفر جا به جاش میکنن این چجوری کند. این معلومه که این دستشو این نامردا نبستن، دستشو کسی دیگه بسته. معلومه این مأمور به وظیفه است که الان هیچی نمیگه. بینه من اینو اونجا دیدمش اونجا. بعدش هم اینجوریه، بعدش هم تو لیلت الحریر و اینها هست. شما حتما شنیدید تو صفین وقتی که فردا صبح یه شبی هست معروف به لیلت الحریر، شب زوزه در حقیقت، شب سر و صدا که فرداش دقیقا میان میبینن بسیاری از جنازه ها دقیقا بدون زخمه از جنازه های دشمن. میان به امیرالمومنین میگن، میگن آره من که داد میکشیدم اینا زهره میترکوندن، من داد میکشیدم اینا زهره میترکوندن. یعنی یه امیرالمومنین اینجوری به یه غربت اینجوری با یه غربت این مدلی در حدی که خود حضرت بیان حضرت صدیقه طاهره رو ببینید، اینا مرد غیرتی رو تماشا کنید، بیاد حضرت صدیقه طاهره روی استری سوار بکنه، بیاد در خونه این دقیقا مهاجر انصار بگرده، در خونه انصار بگرده، در بزنه، خود حضرت در، حضرت صدیقه در بزنه و حرف بزنه و حضرت علی این بغل ساکت بشینه برای پیدا کردنه، چون که شنیده بود شوی عزیزش و ولیش میگه من اگه لو وجدت 40 ذوی عزم منهم لناهضت القوم، من اگه 40 نفر یار پیدا میکردم که وای نمیستم، رفت اون 40 نفر یار بیاره. دست امام حسن و امام حسین میگیره، خود امیرالمومنین هم هست، بیاد در خونه ها رو بزنه و یادآور قدیر بکنه، یاد این بکنه، یاد اون بکنه، برای اینکه این 40 نفر رو گیر بیاره. ایناست که از حضرت صدیق طاهره یک شخصیت کاملا بی بدیل و بی نظیر ساخت. اما اولاد ایشان هم میبینید که همشون هنگامه به پا کردن. تا این مادر خب میشه اون دختر دیگه، اون مادر این دختر زینب کبری میبینید او هم همین کار رو میکنه در حق ولی خودش. این به هر جهت مسئله حضرت صدیق طاهره از ابعاد مختلفی به هر جهت قابل بحث هست. این بعد جهت این که اصلا خود حضرت شد صدیقه بابتش، یعنی مبالغه در صدق. شما آیات قرآن رو در حقیقت ببینید تا ببینید که صدق رو یه بخش اندکیش به صدق در گفتار میخوره، بخش اعظمیش به صدق در رفتار میخوره. شما همون آیه معروف، حالا بحثم این نبود و یادم افتاد، آیه فکر کنم 100 سوره بقره است، آیه 177 صفحه 27 میشه، نگاه بکنید اونجا گفته که صدق چیه. ببینید اصلا ما تا میگیم طرف راستگوه فهم میکنیم که راستگوه یعنی که حرفای راستی میزنه، حرفای درستی میزنه، در صورتی که این اقل مراتب صدقه که آدم خب باید حرف راست بزنه دیگه، این درست حرف بزنه، راست حرف بزنه و زبونش کنترل کنه و از این چیزا. یه دسته از آیات و روایات میبینید که اصلا بحث صدق رو در افق دیگه داره طرح میکنه، یعنی صدق در رفتاره، یعنی شما اون اعتقاداتت با رفتارت سازگاری داره یا با اعتقادات با رفتارت سازگاری نداره. ببینید مثلا این روایت، کذب من زعم انه یحبنی و اذا جنه اللیل مات نام عنی الیس کل حبیب یحب خلوت حبیبه. دروغ میگه کسی که میگه من خدا رو دوست دارم، اون موقع وقتی یه شب میشه میگیره تخت میخوابه، این داره دروغ میگه. مگه هر حبیبی دیدار حبیب خودش رو دوست نداره؟ خلوت حبیبه، پس داره دروغ میگه، دوست نداره، چون دوست داشته باشم نداره. راست هم هست، این حرف درست دیدی. ببینید ما الان اگه یه وقت ملاقات بگیرن از آقای خامنه‌ای برای ما ساعت 4 صبح، وقت خصوصی خود ما تکی میری، اصلا شب خواهاتون میبره. یعنی میبینی که اصلا آدم اینجور ملاقاتی رو پس این کسی که براحتی میبینید ما براحتی برای جام جهانی از خواب بیدار میشیم ساعت 2:30 شب، چون دوست داریم نیا کنیم، چون دوست داریم، خدا رو دوست نداریم اونجوری که باید دوست داشته باشیم، یعنی اندازه جام جهانی دوست نداریم. کما اینکه یکی از اولیاء خدا گفته بود، یعنی کسی از قول کسی گفته بود که اگر سر بحثمون بازی ایران آمریکا که مردم همه دعا میکردن که ایران ببره، بودن اگه اینجوری در حقیقت مردم همه دعا میکردن ظهور بشه، ظهور به تعویق نمیافتاد. یعنی اینجوری از ته جیگرشون اگه همه این مدلی دعا کنن این اتفاق نمیافتاد. حالا ببینید مثلا صدق برای همین به حضرت میگن صدیقه، چون این الفاظ برای ائمه و برای حضرت صدیق طاهره اینا معنا داره، یه اسمی نبوده که من دلم بخواد رو دخترم بذارم. برای همین شما روایات رو نگاه میکنید، اسماء اهل بیتو که نگاه میکنید، اسماء خود حضرت صدیق میگن بتول چون این، میگن فاطمه چون اون، یعنی همش دلیل داشته. شما نگاه کنید این صدق رو، لیسل برن تول وجوهکم، بسم الله الرحمن الرحیم، لیسل برن تول وجوهکم قبل المشرق والمغرب، بر به این نیست که شما چهرهاتون رو سمت مشرق و مغرب بچرخونید که قبله کدوم وره، الان گیر قبله افتادی. بر به این نیست که ماجرای تغییر قبله، حالا یه موقعی باید مفصل سرش بحث بشه، هر کسی خواست این ماجرا رو بدونه از آیه 106 سوره مبارکه بقره بخونه، 70-80 آیه راجع به تغییر قبل است. این پدیده‌ای که به واقع تکوند همه رو، قبله اینور یهو شد قبله اونور، اینه دیگه. این حوادث این مدلی میتکونه که تا حالا وظیفت این بوده، حالا وظیفت اینه. تا حالا وظیفت اینجوری نماز خوندن بوده، حالا وظیفت اونجوری نماز خوندنه. از قبلش یهودی ها طعنه میزدن سر این قضیه که شما قبلتون ماها یکیه، قبله که عوض شد باز دوره هم، پس اون اعمال قبلتون چی میشه؟ اونجوریش چی؟ و اینا هم مسلمان ها رو به چیز مینداختن و به شبهه مینداختن. یعنی که شما بدونید وظیفت تا حالا اینه، حالا وظیفت اونه. به دوستان میگفتم، میگفتم گاهی اوقات ماها زمان که میگذره از روی کار ائمه اسرارش مشخص میشه، برای اون حل و هضمش راحت میشه. مثلا شما جریان امام حسین نگاه کنید. خب الان یه نفر بگه آقا چرا حضرت زینب کبرا رو به خوش برد، چرا بچه‌ها رو به خوش برد، ما بهش میخندیم. حل شده دیگه مطلب، یعنی حل شده. چرا بچه ها خواهی نیورد که اصلا کل قضیه به باد بود، حل میشه. ولی تو زمانش نه، خیلی بزرگان و وجوهی اومدن به امام حسین گفتن میخوای خودت بری برو، این زن بچه رو نبر، خودت هر کاری میخوای بکنی. این شما جریان امام رضا رو ببینید، جریان امام رضا، شما پدرشون موسی بن جعفر، حالا به تعبیر زندان کشیده زمان شاه دیگه، درسته؟ و میدونید که تو شیعه به اون یه قهرمان مشخص بود حضرت موسی بن جعفر. پسر میره ولایت عهدی مأمون قبول میکنه، بیا درستش کن، شیعه میریزه به هم دیگه که پدر اینجوری پسر اونجوری. اینی که ولی در حقیقت تا حالا داره این کار میکنه، میدونی که اینا هیچ تصویری هم راجع به عصمت نداشتن. این دقت بفرمایید این نکته رو، شیعه بحث عصمتش در زمان امام جواد کاملا براش روشن میشه، در زمان امام جواد روشن میشه، تازه اونم با یه بروبیایی. مثلا وقتی امام جواد حضرت رضا به شهادت میرسن، دارد ریان ابن سلط برمیگرده میگه که آقا وایسین بیاین، چرا دارید گریه میکنید، بیاین تکلیف شیعه رو مشخص بکنیم تا ابو جعفر بزرگ شه، یعنی امام جواد. یه کسی مثل ریان ابن سلط که یونس ابن عبدالرحمن میاد دوتا کشیده میزنه زیر گوشش، میگه ما فکر میگیم تو مؤمنی، یعنی چی وایسیم امام بزرگ شه؟ اگر امام، یعنی یه کسی مثل ریان نمیدونستن این بحثو، یعنی جا نیفتاده براشون. برای مثلا یه کسی مثل یونس ابن عبدالرحمن جا افتاده بوده وزیره که او امام، حالا هر چیز هر سنی باشه امامه. اون موقع تازه بحث عصمت امام و اصلا اینکه امام از جای دیگه ای تغذیه میشه و او علمش از جای دیگه است و اینها، وگرنه در خود اهل بیت، خود اهل بیت، نه اصطلاح اهل بیتی منظور امام ها باشن، در اهل بیت پیغمبر، یعنی پسر اماشون فلان همه این چیزا، باید خودشون رو برابر میدونستن، حتی با همه برابر میدونستن، نه از سر تمرد، از سر اینکه این بحث پخته نبوده هنوز. یعنی میگن ما هم بالاخره هستیم، ما جعفر صادق مثلا جعفر ابن معاویه اونم یکیه، ما هم بالاخره یکی، ما هم علم داریم، اونم علم داره، حالا علمش بیشتر، البته حرفی نیست، مثلا در این ابعاد بوده قضیه. یعنی تو خود اطرافیان خودشون این بحث انقدر پخته مطرح نبوده. میبینید که تمام اینها تکونده شیعه رو، که یه عده تازه میریختن این وسط ها که تا بیان خودشون رو جمع و جور بکنن. اینها ماجرای تغییر قبله هم یکی از همین ماجراها بوده توه، که میگن آه ببینید این آیه چقدر قشنگه، و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، عبودیت صراط مستقیم نه عبادت، عبودیت. ببینید عبودیت یعنی چی؟ عبودیت یعنی اینی که شما اگه شب قدر مادرتون تنها بود و گفتش که بچه جون نرو من تنها میترسم، عبودیت یعنی که بمونی، نه عبادت، عبودیت. اینا مرد کسی که عبودیتش قوی باشه، من شنیدم با نقل معتبر که امام میشه برنامه کودک نگاه میکرده. یعنی امام عظمتش تو همین کار میشه برنامه کودک رو نگاه کنه ببینه. امام میدونه یعنی که برنامه کودک نگاه کردنش میدونه یعنی چی؟ یعنی که من که ملول گشتم از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی میکشم از برای تو. داره برنامه کودک نگاه میکنه دیگه ببینه. یعنی به خاطر اون وظیفه‌ای که داره، عبودیت صراط مستقیم نه عبادت. خیلی وقتا تو عبادت رد میشه، بعضی وقتا از عبادت رد نمیشه. میگن بر به این نیست که اینا تازه بر را یعنی مقام ابراره. شما حتما اینو تو قرآن این واژگانی رو بحث دیدین. این تازه مقام ابراره بحثش ها، نه مقام مقربین. یعنی اگر میبینید که اینقدر تو سوره واقعه، تو سوره متففین اینها این بحث داره که ابرار کیان، مقربین کیان، تازه مقربین دارد که اون دارد که اون ختام هم مسک و فیضال که فلیه تنافس المتنافسون و مزاج هم من تسنیم، اون چشمه رحیق مختوم که ابرار، سوره متففین نکنید، ابرار از یه چشمه میخورن به نام رحیق مختوم که این رحیق مختوم و مزاج هم من تسنیم یه لیپتونی درست کردن از چشمه تسنیم، میزنن تو این رحیق مختوم یه خور رنگ بگیره، فقط رنگ چی؟ رنگ تسنیم. خب رنگ تسنیم بگیره. اون تسنیم چیه؟ عینن یشرب به حل مقربون. اونا سرشونو مقربون کردن تو چشمه تسنیم، دارن قرد قرد از اون میخورن. ببین اونا دیگه چه بدمستایین، از اون شرابن تهورا میخورن. خب اینا تازه مقام ابرارش ها. خدا وکیلی من خودم در خودم احساس رو میکنم که ما خیلی به این حرف زدن ها دلمون رو خوش کردیم. گاهی اوقات نشستند و گفتند و برخواستند، این که یه حرفی بزنید حالا شد عمل میکنیم، نشد عمل نمیکنیم. مثلا انگار شد یا نشد حالا بالاخره ببینیم، حالا ببینیم، حالا مثلا اینجوری. اون که کسی سعی بکنه بیاد تو مقام ابرار، بره در مقام مقربین، راه ها رو طی کنه، گام ها رو برداره، مثلا مال این حرفا. تازه این بر این نیست، ولکن البر، بر چیه؟ حالا بر چیه هم میگن بر کیه به جاش، چون که اون کیه مهمه، چیه مهم نیه. میدونی که این عبارات مفسرین رو به تقلا وامی داره که اینها رو تفسیر اینجوری بکنه. ولکن البر من، بر کیه؟ بر که کی نیست، اون بره که یکی هست، کسی هست، و اینه بر چیزی هست. ولی میگن بر کیه؟ بر اینه. ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر والملائکه والکتاب والنبیین و آت المال علی حبه، علی حبه. یعنی اینجوری که خودش، یعنی علارغم این که خودش دوست داره، نه اینکه برای مارمزون که میگن آقا کمک بکنید، ببینید برای اعیاد کمک بکنه، میره انباری رو بالا پایین میکنه ببینه چی هست که جا اشغال کرده بده. این نه آقا جون، اینا کسی رو به مقام ابرار نمیرسونه. ابرار کسی هن که اینا لن تنال بر حتی تنفقو من ما تحبون. این علا حبهیه، یعنی انفاق علی حبه میکنن. ذوی القربا و الیتام و المساکین و ابن السبیل و السائلین و فرقاب و اقام الصلاه و ایتاء و آت الزکات و الموفون به عهدهم اذا عاهدوا، عهدی بستن پای عهدشون باقی مونن. اینا با همه اینها و صابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس، تو سختی، تو تنگ دستی، تو جنگ فلا، اینا اهل صبرن. صبرم نه به معنای این معنای جعلی صبر که تو لسان ماها باب شده، معنای جعلی صبر، این معنایی که شما یعنی صبر میکنی، یعنی وای میسی. مثلا دیدید که عطسه میکنم میگن صبر اومد. صبر اومد یعنی چی؟ یعنی هیچ کاری نکنیم. الان کی گفته صبر اصلا به این معنی؟ شما صبر رو در لغتنامه برید ببینید، صبر یعنی دارد که تجلده، یعنی بیباکی کرد. عجیب نیست معنیش؟ صبر یعنی آدم بیباک، یعنی کسی که مقاومت داره میکنه و میره. حالا شما یه کوهی دارید میرید، تو این کوه یکی خسته شده میخواد وایسه، شما بهش میگید چی؟ میگید صبر کن. صبر کن یعنی چی؟ یعنی وایس الان، بیشین الان، یا برو. یعنی برو. کسایی که اهل مقاومتن تو این چیزا، تو سختی ها، تو جنگ ها، تو اینها، اینایی که اینجوری اولائک الذین صدقوا، اینان صادقن، اینا دارن راست میگن. راستگو یعنی اینا، اولائک هم المتقون، اینا اصلا متقین، اینجور آدمان که این هم میدونی که وقتی ضمیر فصل میاد خبر هم الف لام میاد، اینا نشانی از حسره که یعنی اصلا متقی میخوای همینان. اولائک هم المتقون. اینا تازه مقام ابرارشه، تازه صدقوه، تازه بحث صدیق و فلان اینها نیست. صدیق رو اون موقع در قرآن اگه میخواید پیدا بکنید، حالا جاهایی هست، من بحثم راجع بحث صدیق نیست که این بحثو بخوام دنبال کنم و برم جلو، این بحث نیست. و یه نه بهتون کد میدم، یکی سوره مبارکه حدید رو نگاه بکنید و یکی سوره مبارکه نساء، اونجایی که بحثی که منعم علیهم رو داره معرفی میکنه، مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا، اونجا یکی هم تو سوره حدید، تو سوره حدید یه کلید واژه داره اونجا که صدق، یکی از در حقیقت اینجا ما چون که دیگه دوستان همه منبر رو حفظه، من دارم کد میدم دیگه. خب فکر میکنید این صدقه به معنای راستگویی با یک واژه دیگه که بسیار آشناست تو چیزی ما چیه؟ چی فکر میکنید چه واژه دیگه شنیده از این صدقه؟ صدقه، خود صدقه. بعد ببینید تو سوره حدید بحث صدیق و صدقه چه ارتباط خاصی میده. صدیق کسی است که اهل صدقه است، اهل هزینه است. صدیق اونه که حالا بحث اون نیست. خب سوره مبارکه مائده رو بیارید، یه صلوات بفرستید. آیه 66 سوره مبارکه مائده، صفحه 119. یکی از دست آیاتی که خیلی دست آیات مهمیه تو بحث‌های دینی ما، این دقیقاً آیه 66 تا 68 و 69 و ایناست. شما معلومه که در میانه این آیه همون آیه معروف ولایت دیگه، درسته؟ یا ای رسول بلغ ما انزل الیک من ربک. این قسمت اولش رو یه معنی براتون بکنم تا رو محتواش یه چیزی رو توضیح بدیم. می‌فهمن که ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. اگر این اهل کتاب اقامه تورات بکنند و انجیل و ما انزل اليهم من ربهم، که یعنی چی؟ یعنی قرآن. اقامه تورات بکنند و انجیل و قرآن، که این قرآن ما انزل اليهم من ربهم، اینجا خودش یه حرفی رو ابطال میکنه. اینجوری نیست که برای هر کسی یه کتابی اومده، برای اونا این کتاب اومده، برای اونا این کتاب. نخه، خود قرآن ما انزل الیهمه، یعنی قرآن چیزیست که برای اونا هم اومده. اینا تصریح‌های قرآن، تصریحات از این جنس فراوان داره که اصلا برای همه از قرآن. اگر تورات و انجیل و قرآن که اینا همش یک محتوا داره، حرف تورات و انجیل غیر قرآن نیست، قرآن فقط ببینید مهیمن بر این هاست وگرنه مصدق این هاست. نمیشه که یک مسیر رو، یک مسیر اصلی رو، یک خطوط کلی رو، اینا مثل ریاضی یک و ریاضی دو میمونه، اینجوری نیست که ریاضی دو بیاد میگه آقا هر چی تو ریاضی یک خوندی اصلا اونا رو بذار کنار، از این به بعد حالا ریاضی دو. اینا دقیقت مقدمات پله های یه نورده بونن که شما از روش میرن بالا، بشریت از روش رفته بالا. بر همین تو همین سوره مبارکه مائده دارن که مصدقا لما بین یده و مهیمنا علیه، یک هیمنه و اشرافی داره ولی مصدقه. و این همون خط اصلی است که خدا آورده و همون خط اصلی دینه که یکی هم بیشتر نیست کلن. دین ان الدین عند الله الاسلام، دین فقط یکیه و اونم اسلامه. و این اسلام منظور اسلام به این معنی اصطلاحی نیست، این همون چیزیه که باهاش حضرت ابراهیم مسلمونه. دین اینه. اینه در مقام بیان این نکته نیست که بگه حالا اسلام آره مسیحیت نه، این آره اون نه، اصلا در مقام این حرف نیست. تو اون آیه سوره آل عمران خودتون برید نیا بکنید، اصلا در مقام این حرف نیست. میگه یه خط فکری کلی خدا داره، این ادیان وحیانی در حقیقت یه خط سیر کلی رو دارن طی میکنن، عناصر کلی دارن تو خودشون که حالا اینا یه سری شرایع عملا که ولی کلن جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، یه سری راه دسترسی پیدا کردیم ما به این چیز. یکی از این راه دسترسی میره، قبلا از اون راه دسترسی میرفتن، دسترسی های متعدد داره. این رود کلی دین که نام اسلام مطرح هست، ولی این چیزی که به نام اسلام هست، به نام دین هست، این باید اقامه بشه، باید سرپا وایسه. اگه سرپا وایسه، اگه اقامه بکنن اینو، نه بخوابه، یه خیمه خابیده، نه یه خیمه که ستون زدی اینو دقیقاً علمش کردی، میشه رفت زیرش، حالا میشه دقیقاً خودش آدم از باد و بوران اینو نجات بده. دقیقاً اقامه دین. میخوام بهتون بگم اگر این فرض رو بکنیم که این آیه و به آیه بعد خودش که آیه ولایت، این آیه به اون آیه ربط داره، خیلی حرف توش وجود داره. و این فرض رو ما میکنیم که این آیه به آیه بعدش ارتباط داره. اگر این اقامه بشه، اون موقع است که لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، از بالا و پایین میخورن دیگه. یعنی وعده روی اقامه دینه. اشکال تکرار، وعده روی اقامه دینه، وعده روی این نیست که یه عده یه سری دستورات دینی انجام بدن. وعده های الهی دقت بکنید که لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، روی این است که دین اقامه بشه. یه تفاوتی بین دنیا و آخرت هست، این رو دقت بکنید، به این تفاوت بحث علمی دقت بکنید. قاعده آخرت این است که و کلهم آتیه یوم القیامته فردا، حساب های اخروی فردی محاسبه میشه، نعماتش هم فردی داده میشه، فردی هر کسی وظیفه ای اگر انجام بده و وظایف خودشو انجام بده، چون که و کلهم آتیه یوم القیامته فردا، یعنی فرد مورد محاسبه است. لذا جزاها، پاداشها، عقابها، اینا این فرد وظیفهشو درست انجام داد یا نداد، به این تعلق میره. برای همین است که قرآن در انتخاب واژگانیش خیلی جالب از این حیث. شما میبینید که اون کسایی رو که اسمشو اینجا میذاره عشیره، اسمشو اونجا میذاره چی؟ میذاره فصیله. چون که ان الله یفصل بینهم، کلا اونجا بحث فصله، جداییه، بحث عشیره نیست اونجا. اونجا میگه و فصیلته التی تؤویه، همون فصیله‌ای که اونجا مهر فصیله میزنه به عشیره، چون اونجا دیگه معاشرت نیست، اونجا فصله. اون قاعده آخرتی قضیه و حساب کتاب آخرتی داستانه. حساب کتاب دنیوی بر اساس در حقیقت امتها و حرکت امتها شکل میگیره. یعنی اگر امتی یک کاری میکنه، یه اتفاقی میفته. ممکنه کسی یه کاری بکنه، کسی به تمام وظایف خودش انجام بده، درست هم انجام بده، اتفاقی نیفته. ممکنه هم اتفاقی بیفته، ولی اونایی که ممکنه اتفاقی بیفته، وعده الهی پشت سرش نیست. بله ممکنه اصلا خدا به واسطه یک ولی خدا در یک جماعتی به کل این جماعت رحم کنه. یمکن. از فضل خدا بعید نیست که همچین کارایی بکنه. به واسطه یک نفر که دعای یه نفر مستجاب بکنه در بعد رحمتی نازل بکنه به همه. از اون طرفش هم موقع اونا وعده است دیگه. ممکن اینا میبینید که اگر یه امتی داره کار اشتباه میکنه، میبینید کسهایی که تو این امت آدم های خوبی هستن، اونا هم به پای اینا میسوزن. برای همین داره تو سوره مبارکه که انفال دارد اینا صراحت آیه اتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصتن. از فتنه هایی بپرهیزید که فقط خاص ظالم، خفت ظالم رو نمیگیره، همه رو میگیره. میبینید تعبیر خشک و تر میسوزه با هم دیگه تو دنیا درسته، تو آخرت درست نیست، تو بحثای آخرتی درست نیست، ولی تو بحث دنیایی درست. چون که در حقیقت سنن الهی روی امت جاری میشه، روی جماعت جاری میشه. برای همین است که پدیده‌ای به نام امر و نهی از منکر داریم و این جور چیزهایی که روایاتی که آیا شما اگه درد جای خودتو تو کشتی سوراخ کنی، بقیه حق دارن تذکر بدن یا نه؟ بقیه ساکت وای میسن، میگن جای خودم دارم سوراخ میکنم. نه، چون که اجتماع به ماهو و اجتماع برای خودش دارای سنن و وعده های الهی است. وعده الهی در این که شما از بالا و پایین بخوری. شما میبینید مفسر اینجور آیات اونجور آیاتیست که مثلا در سوره مبارکه اعراف هست که ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگر اهل آبادی اینها اینجوری بشن که اتقوا، اینا اهل تقوا بشن، یعنی شما نگاه میکنی به این جمع، بگی این جمع درس خون، این جمع، یعنی جمع ممکن آقا چهار نفرم نخونن، ولی این جمع، جمع با تقوا، این جمع ولایی، این جمع، این با اطلاقاتی راجع به اصل خود جمع، این اگه اینجوری باشه لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، برکت ها از آسمون و زمین میاد. ولی اگر نباشه، شما ببینید، شما وعده نیست که اون طرفش هم هست. شما در روایات ما داریم که من فکر می‌کردم این روایات فقط ما در روایات بعدیم تحقیق و پژوهش خارجی شده حتی سرش که ما من سنت اقل مترم من سنت، هیچ سالی از هیچ سالی کم بارشتر نیست. بعد می‌دونید که اینو تحقیق کردن، کل میزان بارش در دنیا همیشه ثابت. ما من سنت اقل مترم من سنت، هیچ سالی از هیچ سالی پربارشتر یا کم بارشتر نیست. منتهای مراتب. ببینید اینا دیگه جاهاییست که دین میاد وسط و اون موقع استبعاد نکنید اینها رو، بعید نشمرید اینها. اگه کسی این حرفا رو دیگه بعید بشمره که آقا حال درونی من، دعای من، تقوای من در بارون اثر داره یا اثر نداره، گفتن اگر اون موقع با تقوا باشه برسه این ابرا برسه به یه قریه با تقوا میباره، اگر نه خو همین خدایی که ولله جنود السماوات والارض، کافی امر خود فوت کنه این بره تو درد که میره تو فیافی و البحار میباره، به دردتو نمیخوره. کافی یه خود بره اون ورتر بیاره توی بیابون بباره، به دردتو نمیخوره. بره تو دریا بباره، به دردتو نمیخوره. برای ما من سنتن اقل و مترم من سنتن، هیچ سالی از هیچ سالی کم. شما تقوا به خرج بدید. چرا فکر میکنیم چرا این حرفا رو نمیشه در مجامع علمی زد که آه بیایید سال بعدی رو سال پربارش کنیم با تقوا؟ حتما باید بگیم آقا سالی پربارشتن با یونیزه کردن چیز ابرها، حتما اینه، چیز دیگری نمیتونه اتفاق بیفته. سالی از سال پیش پربارشتن با تقوا نمیشه؟ این حرف بعیدیست. اگه کسی این حرف رو قبول نکنه که بسیاری از آیات صریح قرآن رو نمیتونه قبول بکنه که خدا میگه ما زلزله میفرستیم به این دلیل، سیل فرستیم چون که اونا خبط و خطا کردن، ما سیل فرستادیم، زلزله فرستادیم. کی میگه جز عوامل زلزله؟ مثلا شما حق ندارید بگید جز عواملش این نیست. شما نهایتاً تو بحث‌های علمی میتونید بگید این هست، نمیتونید بگید نیست که نیست، تو که آزمایش نمیکنن که. اینا دیگه تو پنبهش تو مباحث بحث علوم زده شده. اینا یه مقداری ارتقاء سطح پیدا بکنید تا اینا رو متوجه بشین که علم فقط این جنبه‌های اثباتی رو نهایتاً میتونه برای تو آزمایشگاه. اون جهت سلبی که اصلا سنخ مادیات نیست و زیر تیغای آزمایشگاهی نمیره، اصلا نمیتونه راجبش نظر بده. بگی آقا دعا در نماز استسقا، در دعا در باران اثر میکنی، اصلا اون نمیتونه، حق نداره بگه نه، حقم حتی نداره بگه آره. بگی باید سکوت بکنه، بگی تو کار ما نیست، به قول چیزایی که میموندن چی بکنم، میگو آیتم من نیست، این آیتم من نیست، خلاصه کار نکنم روی این آیتم علوم نیست اصلا. اینا باید وحی بگه، اینا رو وحی مکرر در مکرر این حرف رو زده که خلاصه ما از بالا و پایین برای شما میفرسیم و میفرسیم و این چیزی که میفرسیم برکت میفرسیم، یعنی چیزی میفرسیم که اسمش میشه برکت، یعنی نعمت مستقر میشه که شما رو رشد میده. این نه اینکه چیزی میشه که، چون که از اون ما تو قرآن داریم که فلان مناس و حظم مذکروبه، از اون چیزایی که بهش متذکر شدن اگه اونا هم فراموش کنن، اگه پشت پا کسی بزنه به خدا، یه امت اینجوری پیدا بشه، چون میفته در سیستم مکر الهی، اونم داریم فتحنا علیهم ابواب کل شیء، ابواب همه، اونجا نگفته برکت بود، ابواب کل شیء، درای همه چی رو وا میکنیم. یعنی میدونید آب آخه یه خوردش نعمت دیگه، خب یعنی اگه طرفو با آب خفه کنن میشه غرق، یه غرق مصنوعی، خب یعنی این دیگه اینجوری میشه. شما اینجوری فتحنا علیهم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا اخذناهم بغتتا وهم لا یشعرون، اون موقعی که کیفور شده اون موقع میگیریمش. یعنی اینم هست، اینکه در سایه تقوا امت‌ها برکت پیدا می‌کنن. خود همین این قرینه است برای اینکه اقامه دین اقامه است در افق امت‌ها، نه در افق فردیت‌ها. دقت بکنید به آیه، خود با این توضیحی که ما توضیح عرض شد خدمتتون، این است که در افق امت‌ها داره بحث میشه، نه در افق فرد که الان فرد بیاد اقامه دین بکنه، یعنی امت باید بیاد اقامه دین بکنه، که اون موقع از بالا و پایین خدا براش نعمت بفرسته و استفاده بکنه از دنیا. بعد برای همینه که در افق امت هاست. آیه قسمت بعدیش ببینید، من هم بذارید این آیه تموم شو، من دیگه تموم کنم. من هم امتون مقتصده، خیلی عجیبه این انتخاب واژگانی قرآن. اصلا قرآن معجزه است، هر کی بگه قرآن معجزه است من باهاش حاضرم مباهله کنم، جدی میگم، بی تعارف بی شوخی، یعنی حاضرین بریم یه جا به هم یه نفرین کنیم که با کتاب دیگری میشه این کار کرد. کتاب دیگری اینقدر معارف متراکم توش هست. منهم امتون مقتصده، از میان اینها یه امت فقط، اولا امتون که یه امته و تفخیم داره، چون که میدونی این تنوین ها، تنوین زمه در حقیقت تنوین های رفعی، هم علامتیست برای تفخیم، هم به واسه تنوین بودنش خیلی وقتا این علامت در حقیقت افراده و وحدته. روایاتی که ذیل این آیه در همین بخش اومده نشون داده که فقط ما در هر زمان یک امت میتونه امت ناجیه باشه، چون که این بحث الان بحث اصل اقامه دینه و دین اقامه بشه. دین هم همون صراط مستقیمه، صراط مستقیم کلن یکیه، هیچ موقع ما چند صراط مستقیم نداریم، ما اصلا صراط های مستقیم نداریم، ما فقط یه صراط مستقیم داریم. برای همینه که اصلا صراط جمع نداره، صراط مفرده. تو روایاتش ببینید دارن که از امت موسی 71 فرقه شدن یه فرقه ناجیه، از امت عیسی 72 فرقه شدن یه فرقه ناجیه، از امت محمد 73 فرقه شدن یه فرقه ناجیه. اگر بگن 700 فرقه هم شدن میشه یه فرقه ناجیه. شما چون که تو این مسیری که واحده، اگه شما 10 تا فرقه هم بریزید تو این آخرش میشه یه فرقه دیگه، میشه نه یه فرقه، نه میشه یه فرقه ناجیه. امتون که اینا امتون هم هستن، اینجوری باید خوند. امتون مقتصده، مقتصد ببینید یعنی چی؟ مقتصد دوتا معنا داره که دوتاش تو اینجا اشراب شده الان. مقتصد معنی اول میانه رو و معتدل، میانه رو و معتدل. معنی دوم مقتصد کسی که قصد شاخص و عزم شاخص میکنه، عزم داره به سمت شاخص، به این هم میگن مقتصد. امت مقتصد یعنی امت متعادل میانه روی که همینو ما داریم که جعلناکم امتن وسطن، که شما امت وسطید، که با این بحثا تکلیف اون آیه مشخص میشه که امت وسط یعنی چی؟ یعنی چی شما امت وسطید؟ خب با این بحثا تکلیف اون آیه هم مشخص میشه، کاری ندارم هی بحث تو بحث میشه و یا نه بهتون میگفتم که قصد شاخص و عزم شاخص کرده. یه امت هست که قصد شاخص داره، قصد این ستونی که قراره بخوره زیر این خیمه، این خیمه رو هوا کنه، خیمه دین، چون باید این اقامه بشه و یه میخواه رو زمین، با این باید اقامه بشه، قصد اون شاخصه رو میکنه، این به اون سمت داره حرکت میکنه. باقی چی؟ و کثیر من هم سا امایه، بقیه دارن بد میکنن. بد میکنن اون موقع یعنی چی؟ کار بدی میکنن. شما در مقابل این واژه کار بدی میکنن چه واژه مصطلح خیلی فراوانی رو دارید که در همون چهار تا آیه پایین تر همین آیه اومده؟ عمل الصالحات، درسته؟ کار بد میکنن در مقابل کار خوب میکنن دیگه، درسته؟ کسایی که کار خوب میکنن، یه تعبیر از من هدیه داشته باشید در مورد عمل الصالحات و عمل صالح. وقت تموم شد، اینو جلسه بعد میگم، زمان زیاد بود. تعبیر هدیه راجع به بحث عمل صالح که من بهتون توضیح بدم، عمل صالح این چنان که میگن نیست. عمل صالح رو خود قرآن تعریف میکنه، عمل صالح یعنی چی؟ ان شاء الله وعده ما تو فردا. صلوات بر محمد. اللهم صل علی، ان شاء الله حالا شب بعدم مثلا شبای بعد ان شاء الله از دوست عزیزم آقای علوی که خیلی هم بهتر از ما هستن، این نه اینکه من خوبم اونو بهتر، حتما استفاده بکنی، حتما پای من برایشون بیاد، یک به دعوت رسمی. خب ایام شهادت اهم نسبت به حضرت صدیقه طاهره خیلی یک حساسیت خاصی داشتن نسبت به مادرشون. اونایی که عتبات رفتن دیگه چراغ رو خاموش بکنید، من همینجوری برم تو روزم. اونایی که عتبات رفتن تو مسجد سهله اگر تشریف برده باشن، یه مقامی داره، مقام امام صادق، یه حالت محراب طوریه در اینجا. اگه دیده باشن مسجد سهله، روحانی های کاروان نوان اونجا این داستان رو تعریف میکنن، چون که اصلا شأن نزول همون مقام امام صادق همینه. حالا ممکنه از این جهت پس شنیده باشید، ولی شنیدنش مکرر هم اشکال نداره. اونجا دارد که تو کوفه حضرت امام صادق نشستن، مشخونن دارن خورما میخونن ظاهرن. این بشار مکاریه، این میگه که من رفتم خدمت امام سعادت، دم امام سعادت دارن خورما میخونن، به من امام سعادت به من گفتن که بی خورما بخور. گفتم که من یه چیزی صحنه دیدم حالم بده، تعریف کنم؟ گفتن که نه بیا حالا خورما بخور حالا بعدا تعریف کنم. یه نه من این صحنه رو دیدم حالم خوب نیست، این تعریف کنم. یه نه حالا بخورم میشینه چند تا خورما با حضرت میخوره، به حضرت میگم حالا ببینم چی دیدی. این که من داشتم تو همین میمانم تو خیابون تو این کوچه، دیدم که یه خانومی پاش لغزید محکم خورد زمین و بعد گفتش که لعن الله قاتلی که یا فاطمه تو زهرا. همینی که گفت گرفتن کشان کشان بردنش، اینو بردنش به طرف دارالحکومه و اینا، ماموران دولتی دیدنش و این کار کردن. دارد که تو روایت دارد که امام صادق شروع کردن به گریه کردن. چه جور گریه؟ این جور گریه، حتی ابتل مندیله و لحیته و صدر. ببین مندیل به این دستمال بزرگای دستمال بخچه‌ای میگن، یعنی انقدر گریه کردن که این دستمالشون خیس میشد، میریخت رو محاسنشون، از محاسنشون میریخت رو سینه شون. گفتن بریم برای این زن دعا کنیم، بریم مسجد سهل. این برای مادر ما افتاد تو این وضعیت، بریم برای این دعا کنیم. که میرن تو مقام همین شده مقام امام صادق، اینجا میرن دعا میکنن و این زن آزاد بشه و این زن آزاد بشه و حضرت میرن به زیارت بهش کمک میکنن. این یه داستان دارد در روایت که امیرالمومنین و نشستن به پیغمبر و حضرت صدیقه طاهره، اینا یه دین بودن، وحی میاد به پیغمبر که جبریل میگه که پیغمبر این چیزو خالی بکن، کسی نباشه، فقط خودت باشی، زهرا باشه و من باشم، کسی نباشه، یعنی خودت باشی، خودت سه نفر. میگن همه جماعت میرن بیرون. جبریل میگه که به علی بگو که تا مدتی دیگه در حقیقت تو زنده نیستی، ولی باید صبر کنی و چیزی نگی به خاطر خدا، بخیر صبر باید بشه. پیغمبر اینو به امیرالمومنین میگن و امیرالمومنین میگن بخیر باید صبر کرد و صبر کنه. این خبر دوم. پیغمبر به علی بگو که خلافت قرار نیست به تو برسه، تو در حقیقت باید به خاطر اسلام ببینی و صبر کنی، چیزی نگی. به علی میگن، علی میگه اینجوره که باید صبر کرد و قضیه اینه، صبر کنم. خبر سوم. به علی بگو که فاطمه رو جلوت میزنن، تو میبینی هیچی نمیگی صبر میکنی، اونجا دارد فقوشی علیه. آتی حضرت غش کش اینجا. غربت ها غربت امیرالمومنین، روزای غربت امیرالمومنین، روزای غربت این بچهای امیرالمومنین. وقتی خبر میدن به امیرالمومنین که فاطمه از دست رفت، بلند میشه دارد که اونجا چند بار عبا زیر پاشون گیر میکنه و میخورن زمین. میرن میبینن که خب بچه ها زودتر دویدن رفتن، امام حسین پاشون رو گذاشتن صورتشون مثلا زیر کف پای مادرشون میمالن که پای مادر. اللهم صل على فاطمة. خاتمة ذنبيها وبعدها وبنيها بعد دماء أحاط به علمك اللهم كل بنيك حجة ابن الحسن صلواتك وعلى في هذا جرك الله في مصيبة أمك الزهراء يا خلوت غزيد رايا بتماشا شاجة چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت هست یبن الحسن آقا جان حتما باید بریم تو بیابونا جمعه شما بگردیم جانا به حالتی که تو را هست با خدا چه حالتی شما داری؟ ما که نمیدونیم چه حالتی داری شما با خدا، ولی با هر حالتی که داری آخر دمی بپرس که ما را جاجت هست ای پادشاه حسن خدا را بسوختی ای پادشاه حسن خدا را بسوخت به خدا بسوخت کاخر سال کن که گدا را جاجت است ارباب حاجتیم و زبان سوال نیست ارباب حاجتی زبان سوال نیست چرا؟ آج مگه شما شاهد نیستیم در حضرت کریم تمنا چاست هر باب حاجتیم و زبان سوال نیست در حضرت کریم تمنا چا
شهادت است.
روزه من همین یه بیت.
سینه ای که از معرفت گنجینه اسرار بود.
همه صدا بزنن مادر ها، مادر جان، خدا اگه مادر خودت، مادر بیواسطه خودت، اگر این صحنه براش اتفاق می افتاد بهت می گفت.
سینه ای که از معرفت گنجینه اسرار بود، کی سزاوار فشار آن در و دیوار